ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه پنجم مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 27 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. عزیزان به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با تازه ترین ها که در جهان اتفاق میفته همراهی میکنم. از جمله این که بنیامین نتانیاهو از وجود یک انبار هسته‌ای مخفی در کوچه ماهر تهران خبر داده، از اون خواهیم شنید و با تحلیلگران در این باره صحبت خواهیم کرد. اما نخست، چه چیز از همه چیز مقدمه؟ چه چیز بر همه چیز پیشی میگیره؟ تازه ترین خبرها بشنویم از نوشین سید حسینی همکارم.
سپاسگزارم. بله، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را متهم کرد که در منطقه تورغوزآباد تهران به فعالیت‌هایش در یک انبار سری اتمی ادامه می‌دهد. آقای نتانیاهو در ادامه ضمن اشاره به خودداری ایران از اطلاع رسانی درباره این تأسیسات سری اتمی از یوکیو آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست که از این به گفته او انبار هسته‌ای بازدید به عمل آورد. نخست وزیر اسرائیل ضمن متهم کردن جمهوری اسلامی به ادامه فعالیت‌های اتمی‌اش گفته است ایران ماه گذشته از این انبار مخفی 15 کیلوگرم مواد رادیواکتیو خارج کرده است. بنیامین نتانیاهو گفته است اسرائیل هرگز اجازه نخواهد داد کشوری که در فکر نابودی اسرائیل است بمب اتمی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تاکید کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بعد از ظهر پنجشنبه از نیویورک به تهران بازگشت. آقای روحانی پس از بازگشت مدعی شد که سران دیگر کشورها همه تصریح داشتند که پایبند به تحریم‌های آمریکا نخواهند بود و با ایران کار خواهند کرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل را در حمایت قاطع از برجام توصیف کرده است. حسن روحانی همچنین ادعا کرده که مهمترین مسئله مجمع عمومی در سال جاری حقانیت جمهوری اسلامی و ملت ایران و زورگویی آمریکا بوده است. آقای روحانی دلیلی برای ادعای خود ارائه نکرده است. یکی از مسئولین شهرداری تهران اعلام کرد حدود نیمی از خودروهای جدید با عمری کمتر از 4 سال از معاینه فنی رد شدند. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران روز پنجشنبه در جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا گفته است در جریان معاینه فنی برتر از میان حدود 80,000 خودروی زیر 4 سال 55% آنها رد شدند. محسن پورسید آقایی در ادامه اظهاراتش شرایط خودروهای داخلی را غیر قابل قبول خوانده است. این مسئول شهرداری تهران از وزارت نفت خواسته که بخشی از تولید گازوئیل یورو 5 خود را به اتوبوسرانی شهر تهران اختصاص دهد. سال گذشته تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا مهمترین وظیفه پلیس در قبال آلودگی هوا را کنترل معاینه فنی خودروها اعلام کرده بود. همزمان با حضور گسترده ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی در نقاط مختلف تهران، فرمانده این یگان دلیل این اقدام را پیشگیری از تهدیدات اعلام کرد. حسن کرمی فرمانده یگان ویژه ناجا پیشبینی کرده که استقرار این نیروها در سطح شهر احتمالاً تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده یگانهای ویژه ناجا ضمن تأکید بر لزوم حضور فیزیکی نیروهای نظامی گفته است اگر دشمن قصدی داشته باشد باید بتوانیم حالت بازدارندگی لازم را داشته باشیم. پس از آنکه حمله مرگبار به رژه نیروهای انتظامی در اهواز 24 کشته بر جای گذاشت، گروه داعش ضمن بر عهده گرفتن این حمله نسبت به انجام حملات دیگر در ایران هشدار داده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. عزیزان، همون گونه که پیشتر به آگاهیتون رسوندم، نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه ساعتی پیش به وقت اروپا، البته پنجم به وقت با پوزش از شما به وقت نیویورک که ساعتی دیگه میشه، یعنی قبل از ظهر میشه الان به وقت اروپا که میشه شامگاه، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که ایران یک انبار سری اتمی در منطقه تورغوزآباد تهران دارد که تا کنون فاش نشده و اعلام کرد که من الان آن را برملا می کنم. بنیامین نتانیاهو با نشان دادن پلاکاردی محل این تاسیسات مخفی رو در حومه تهران اعلام کرد. او گفت که این محل در یک قالی‌شویی ساده است، مانند محلی در شوراباد در نزدیکی پایتخت که اسناد اتمی ایران در آن پنهان شده بود. نقل قول از آقای نتانیاهو بود. طول و عرض جغرافیایی اعلام شده توسط نخست وزیر اسرائیل این مکان را در نزدیکی اسلام شهر نشان می‌دهد. رادیو فردا در همین رابطه ارتباطش رو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل هموار کرده و هر دو آقایون روی خط هستن. اگر که من صدای اونها رو داشته باشم، ظاهراً صدای آقای تقی‌زاده رو نداریم، میریم به سراغ آقای مئیر جاودانفر. آقای جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، صدای شما صدای من رو دارید؟ آقای جاودانفر همراه ما هستید؟ سلام عرض میکنم آقای جاودانفر. سوال از شما اینه که نکات برجسته‌ای که شما در سخنان نخست وزیر کشورتون شنیدید چه بود؟
برای من برجسته ترین نکته همین مسئله انبار مخفی تحت برنامه اتمی ایران در فیروز آباد بود و این الان چیزی بود که واقعا غیر مترقبه بود. ما فکر کردیم که الان امشب آقای نتانیاهو دوباره میخواد فقط با اتهامات خودش ادامه بده، ولی بالاخره تصمیم گرفت که این مسئله رو فاش بکنه. بعضی ها البته میتونن بگن که دروغه، بعضی میتونن بگن که راسته. به نظر من واکنش مهمترین واکنش وزیر اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی و وزیر و رئیس سازمان اطلاعاتی سپاه پاسداران خواهد بود. اگه آقای نتانیاهو دروغ گفت امشب که خیال اونا راحته، ولی اگه آقای نتانیاهو راست گفت امشب و واقعا چیزایی که میگفت امشب دقیق بود، خب اون نشون میده که اسرائیل واقعا مطلع هستش از فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی.
آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، رو هم همکنون روی خط تلفن رادیو فردا داریم. آقای تقی‌زاده، سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. و صحبت به اینجا رسیده که مهمترین نکته‌ای که آقای جاودانفر میگن که نخست وزیر اسرائیل بیان کرده، همین نکته کشف یک محل جدید به گفته ایشان که برملاش کردن یک انبار هسته‌ای مخفی در کوچه ماهر تهران که از اون یاد کردن، الان بزرگترین نکته‌ای بوده که در سخنرانی بنیامین نتانیاهو بوده. سوال از شما آقای تقی‌زاده این خواهد بود که چندی پیش مقادیر متنابهی اسناد گفته شد که از ایران خارج شده و به دست اسرائیل رسیده، حالا به نحوه و طرقش کاری نداریم، اما به دست اسرائیل رسیده بود و اسرائیل اونها رو علنی کرد، حتی با خبرنگاران در این باره صحبت شد، با سازمان انرژی اتمی در این باره صحبت شد و خواسته شد که به اون رسیدگی کنن. شما تصور میکنید که چرا ما دیگه چندان چیزی از اون نشنیدیم و این رو تا چه حد میشه نزدیک به اون دانست؟
تصور من این است که موضوع تازه موضوعی متفاوته در ماهیتش با اونچه که در گذشته اعلام شد، پیرامون اسنادی که اسرائیلی ها مدعی شدن از ایران خارج کردن. آمریکایی ها وجود اسناد رو تایید کردن و اسرائیلی ها اعلام کردن در حال حتی ترجمه این اسناد هستن که برای این بخشی از اونها به فارسی بود و بخشی از اونها رو به سازمان انرژی اتمی آژانس منتقل کردن. ولی ردیابی اسناد، هر چقدر شما آدرس بدید، محل رو معرفی بکنید، امکان پذیر نیست یا فوق العاده دشواره. ولی اگر جایی به عنوان انبار مواد اتمی معرفی بشه، سلاح‌های مواد پرتوزا، کشف ردگیری این نوع مواد بسیار بسیار آسونه. و اینجا با شهامت نخست وزیر اسرائیل اعلام میکنه به سازمان انرژی اتمی، از دبیرکل اون میخواد که مأمور بفرستن و محل رو بازدید بکنن. با نشان دادن عکس اون محل طبیعتا یافتن محل دشوار نیست و ایران مطابق پروتکل الحاقی که به صورت داوطلبانه بخش خاصی از اون رو اجرا میکنه، ناگزیر از دادن اجازه برای بازرسی فوری از محلی است که مورد اشاره قرار گرفته و این بازرس‌های مستقل آژانس خواهند بود که اعلام میکنن آیا رگه هایی از مواد پرتوزا رو پیدا کردن یا خیر. در این مورد فکر میکنم جمهوری اسلامی در وضعیت دشواری قرار بگیره. البته قبول بکنیم که در گذشته جمهوری اسلامی پنهانکاری در مورد برنامه اتمی زیاد کرده، یک شخصی مثل محسن فخریزاد هنوز به صورت یک شبح در ایران باهاش رفتار میشه، در حالی که اطلاعات زیادی از او خارج از ایران منتشر شده. در 15-20 سال قبل وقتی که ایران سانتریفیوژهایی رو در تهران مونتاژ میکرد، مؤسسه‌ای که مسئول ساختن ساعت بود به عنوان کالای الکتریک درش آثار اورانیوم و آثار رادیواکتیو پیدا شد و بعد جمهوری اسلامی مدعی شد که این آثار متعلق به الگوی سانتریفیوژی است که از پاکستان وارد کرده بودند. به نظر من علاوه بر تاکید بر هماهنگی سیاسی با آمریکا، گرفتن چراغ سبز برای عملیات در سوریه، اون چه که امروز آقای نتانیاهو اعلام کرد مهمتر از ترسیم تصویری است که دو سال قبل در مورد ندادن اجازه به جمهوری اسلامی برای اتمی شدن در همین مجمع عمومی مطرح کرد و جلسه ای بود که این بخشش حداقل بسیار خبرساز خواهد شد.
آقای جاودانفر، برمیگردیم به شما. سوال از شما اینه که تصور میکنید که چرا نخست وزیر اسرائیل همچنان نگران از این که سازمان انرژی اتمی رسیدگی به آنچه که قبلاً در مورد مسئله شوراباد دستیابی به اسناد اتمی ایران در شوراباد شده بود و نمیدونم خبر داده بودن که چنین چیزی رو دارن و هنوز نتایجش منتشر نشده و نگرانی نخست وزیر اسرائیل از این که چرا اروپا با ایران همراهی و همگامی میکنه وقتی که میدونه چنین اتفاقاتی داره میفته و چنین چیزهایی وجود داره و حالا هم که انبار هسته‌ای مخفی در کوچه ماهر تهران. شما تصور میکنید که جواب چه باشه؟ چرا؟
آقای نتانیاهو اولا میخواد که به جامعه بین المللی نشون بده که دیدگاه اون که برجام واقعا کارآمدی نداشته دقیق بود. الان آقای نتانیاهو بخواد پایین فاش کردن میخواد بگه بفرمایید، شما میگفت که جمهوری اسلامی برنامه هسته خودش رو توقف داده، الان رفته یواشکی، البته نقل قول او به دیدگاه او که رفته الان یواشکی داره یه جای دیگه در منطقه توقع‌آباد داره با فعالیتاش ادامه میده. یکی این نمینه که به نظر من به آقای نتانیاهو میخواد به مشروعیت کمک سیاست به مشروعیت سیاست جدید اروپا برای پیگیری برجام و ادامه تجارت با جمهوری اسلامی به اون سرمه بزنه و بگه در حالی که شما دارید با جمهوری اسلامی معامله میکنید و تشویق میکنید شرکتاتونو که با جمهوری اسلامی تجارت بکنه، الان همین جمهوری اسلامی داره الان برجام رو زیر سوال میبره با ادامه فعالیت هایی مثل همینی که امشب آقای نتانیاهو فاش کرد.
آقای تقی‌زاده، آقای نتانیاهو میگه که پیامی دارم برای یوکیو آمانو که بروید و همین حالا از این انبار هسته‌ای قبل از اینکه ایرانی‌ها آن را پاکسازی کنند بازدید کنید. چرا این منطقه را بازدید نمی‌کنید؟ او همچنین گفت که یک بار برای همیشه واقعیت را بگویید. این به چه معنا خواهد بود؟ مگر تا کنون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یوکیو آمانو واقعیت را نگفته؟
پاسخ من به شما خیره، برای اینکه در جریان مذاکرات اتمی که بعد از روی کار آمدن آقای روحانی انجام شد با آمریکایی ها، قصد بر این بود که این توافق صورت بگیره به هر قیمتی و مسئله‌ای که بین راه به عنوان مانع پیش آمد مسئله پارچین بود و فعالیت هایی که جمهوری اسلامی در زمینه اتمی انجام داده بود و بعد نظامی داشت. در این مورد پاکسازی های متعددی صورت گرفت در محلی که مشکوک به انجام شلیک ماشه اتمی بود، ولی جمهوری اسلامی اجازه بازدید مجدد از این محل رو نداد، در صورتی که عکسای ماهواره‌ای نشون میداد میزان زیادی خاک برداری شده، شستشوی خاک صورت گرفته و غیره. آمریکایی‌ها فکر میکردن اگر کار خطایی در گذشته صورت گرفته، این قرارداد توافق اتمی اونقدر ارزش داره که از این بهانه‌های کوچک یا از این دلایل کوچک بگذریم، حالا که باید باور بکنیم جمهوری اسلامی برنامه پنهانی اتمی نداره. در این مورد انتقادها هم در داخل ایران هم خارج از ایران هم متوجه دولت آقای اوباما بود و هم متوجه آژانس و آژانس در سفری که دبیر کلش به تهران کرد ظاهرا مسئله فعالیت‌های نظامی اتمی ایران رو در یک جلسه هم با آقای شمخانی و هم با آقای روحانی تمام کرد و بعد از اون زمینه امضای قرارداد اتمی فراهم شد. حالا آقای نتانیاهو یک پارچین تازه رو معرفی میکنه. پارچین محلش فرق میکنه با جایی که اسناد و مدارک کاغذی نگهداری میشه. هنوز هم اگر پارچین بهش اجازه بازدید داده بشه، در صورتی که شلیک ماشه اتمی صورت گرفته باشه، آثار رادیواکتیو در اون محل قابل ردگیری است. به همین ترتیب اگر این انباری که آقای نتانیاهو معرفی میکنه واقعا مورد استفاده برای نگهداری مواد اکتیو رادیواکتیو بوده، فرستادن مأمور از طرف دبیر کل آژانس این قضیه رو آشکار میکنه و اینجا در حقیقت به غیر از جمهوری اسلامی این آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه که صداقتش در مورد جهان خارج مورد سوال قرار میگیره.
و اجازه بدید که به نکات دیگری در سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بپردازیم. یکی از نکات دیگر این بود که اشاره کرد به حضور نظامی ایران در منطقه. آقای جاودانفر، از شما بشنویم در مورد آنچه که نخست وزیر کشورتون گفت.
به نظر من مهمترین نکته که ایشون در مورد این مسئله امشب گفت راجع به صحبت کرد این بود که در این منطقه در بیروت جمهوری اسلامی و حزب الله دارن تاسیسات موشکی جدیدی رو دارن تاسیس میکنن و این خیلی مهم هستش که به نظر میاد که جاهای نتانیاهو داره سعی میکنه که اقدامات دولت اسرائیل و دولت آمریکا برای تروریست نامیدن شاخه سیاسی حزب الله در اروپا رو بهش مشروعیت ببخشه. الان یک بر اساس یک گزارشی در هفته آینده اگر اشتباه نکنم دولت بریتانیا گروه حزب الله رو شاخه سیاسیش رو به عنوان یک گروه تروریست توصیف خواهد کرد که این واقعا یک پیروزی بسیار بزرگی برای اسرائیل خواهد بود. و یک نقطه جالب دیگه هم اینه که آقای نتانیاهو گفتش هم تو گفت براش سخته که از برجام تمجید کنه، ولی گفتش که برجام باعث شد که اسرائیل با کشورهای منطقه‌ای دیگه، کشورهای عربی منطقه‌ای دیگه موضعش بسیار نزدیک‌تر بشه چون اونها هم مخالف برجام بودن. و این واقعا این حقیقت هستش، یعنی روابطی که الان بین اسرائیل و عربستان، اسرائیل و بحرین و اسرائیل و امارات وجود داره واقعا بی‌نظیره. به عنوان یک اسرائیلی میشه به اون افتخار کرد، ولی به عنوان یک اسرائیلی من خیلی از این مسئله منو بیشتر ناراحت میکنه که آقای نتانیاهو چرا دست از شهرک‌سازی بر نمی‌داره، چون اگر این کارو میکرد روابط ما با این کشورها میتونست خیلی بهتر باشه.
سپاسگزارم آقای جاودانفر. آقای تقی‌زاده، همون گونه که آقای جاودانفر گفتن، بنیامین نتانیاهو چیزی که گفت این بود که یک حسن، یک توفیق، یک حسن اتفاقی برجام داشت. گفت که برجام به طور کامل بدون حسن و خیر بوده، اما اون یک چیزی که اتفاقا ناخواسته از اون در اومده این بوده که برقراری رابطه خوب میان عرب و اسرائیل بود. میگفت که در تمام عمرش چنین رابطه‌ای بی سابقه بوده و نظیرش رو شاهد نبوده. دیدگاه شما درباره مسئله اسرائیل، ایران و منطقه چه هست؟
من با نگاه آقای جاودانفر به آقای نتانیاهو تا حدودی آشنا هستم. نگاه مستقلی است و در ارتباط با نخست وزیر اسرائیل در بسیاری از سیاست‌هایی که او در پیش گرفته نگاه انتقادی. البته من به علت همکاری با همین دوستان یا شکل دانشگاهی یا رادیویی با این نقاط نظر آشنا بودم، ولی به عنوان کسی که خارج از این ماجرا نگاه میکنه و نگاه حزبی به عملکرد نتانیاهو نداره، میتونه تصور بکنه که نتانیاهو قطعاً فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی رو یک خطر امنیتی برای مردم اسرائیل تلقی میکنه و حالا برای آقای نتانیاهو یک پنجره باز شد. همه ما میدونیم، تمام دنیا میدونن که در زمان دولت اوباما اگر اسرائیل آماده هدف قرار دادن تأسیسات نظامی اتمی جمهوری اسلامی بود، آقای اوباما این امکان رو در اختیار نتانیاهو قرار نداد و او رو مانع از استفاده از ظرفیت نظامی برای متوقف کردن ایران شد. ولی حالا نتانیاهو با یک پنجره تازه رو بروست. در این پنجره تازه که از سوریه شروع کرده و شروع کرده به پاکسازی مناطقی که میتونست مورد استفاده قرار بگیره برای حمله به خاک اسرائیل یا تهدید امنیت اسرائیل که شامل جنوب لبنان هم میشد، این پنجره رو حالا توسعه داده و حضور نظامی ایران رو در منطقه نمیپسنده و دو میخواد قال ماجرا رو بکنه، یعنی جمهوری اسلامی به عنوان یک ظرفیت بالقوه اتمی برای منطقه و به خصوص برای اسرائیل تمام بشه. اونها میدونن که دو سال حداکثر وقت دارن. این دو سالی است که آقای ترامپ بر سر کاره و جمع‌بندی اسرائیل و دولت اسرائیل یعنی آقای نتانیاهو این است که اگر در طول این دو سال این کار به انجام نرسه، ممکن است که یک رئیس جمهور دیگری در کاخ سفید کارت سبزی رو که امروز نتانیاهو داره در اختیار او قرار نده. او تاکید کرد دیروز که من در مورد سوریه و معالن ایران از آمریکا ضمانت کامل رو گرفتم و این نشون میده که هماهنگی راهبردی اسرائیل با آمریکا دست آقای نتانیاهو رو برای پیشبرد سیاستهاش کاملا باز گذاشته در یک برهه دو ساله حداکثر در پیش.
از هر دوی شما آقایون یک سوال دارم و اون اینه که بنیامین نتانیاهو میگه که هرگز و هیچگاه نخواهد گذاشت که ایران به سلاح اتمی برسد و هر کار لازم را برای دفاع از اسرائیل در برابر تعرض ایران در سوریه، لبنان، عراق و هر جا و هر زمان انجام خواهد داد. دیدگاه شما آقای جاودان فرد در مورد اینکه چه کاری انجام خواهد داد رو نخست بشنویم تا برگردیم به آقای تقی‌زاده. بفرمایید.
به نظر من اولین و مهمترین مرحله اقدامات آقای نتانیاهو برای جلوگیری افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه اتمی و برنامه موشکی همین تحریمات اقتصادی هستش که آقای ترامپ الان اونها رو وضع کرده و الان داره علیه جمهوری اسلامی اجرا میشه. این برای آقای نتانیاهو بسیار مهم هستش در برنامه هایشون. دوما همکاری با کشورهای منطقه به خصوص عربستان سعودی و امارات، و اینکه خب جمهوری اسلامی میره سفارت عربستان سعودی رو آتیش میزنه و در شعارها هر روز ما میشنویم نه فقط مرگ بر آمریکا بلکه مرگ بر آل سعود. خب این خیلی کمک میکنه به نزدیکی و بهبود روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی. و مرحله آخر به نظر من گزینش نظامی هستش که اون هم الان می‌بینیم که بر اساس گزارش‌های مختلف الان در سوریه داره انجام میشه. و چیزی که برای من در اسرائیل جالب هستش که هیچ کس در دنیای عرب به جز سوریه الان از این حملات گزارش شده اسرائیل انتقاد نمی‌کنه. اصلا باور نکردنیه که اگه این مسئله قبل از جنگ سوریه بود، اسرائیل به حزب الله حمله میکرد یا به اسرائیل مثلا به نیروهای ایرانی در یک جا حمله میکرد، واکنش خیابان عرب خیلی منفی تر بود. ولی الان ما اصلا نمیشنویم کشورهای عربی به جز سوریه که از این مسئله انتقاد بکنه و نارضایتی نشون میدن، که خب این نشون میده که چقدر به خاطر ضرری که سیاستهای خود ایران به موضع ایران زده، این وضعیت به وجود اومده و چقدر اتفاقا جمهوری اسلامی الان در منطقه منزوی هستش و دولت اسرائیل داره از این انزوا استفاده میکنه.
سپاسگزارم آقای جاودانفر. با پوزش از شما به پایان وقت نزدیک میشیم. امیدوارم که بتونیم صحبت‌های آقای تقی‌زاده رو هم در رابطه با پاسخ شما و سوال من داشته باشیم. بفرمایید آقای تقی‌زاده.
آقای ترامپ یک رئیس دولت ملی‌گراست و به غیر از مسئله ایران مسائل متعدد دیگری رو در بشقابش داره که باید به خاطر اونها بجنگه. یکی از این مسائل ایرانه و در مورد ایران و جمهوری اسلامی نیازمند همکاری‌های منطقه‌ای است. این همکاری رو بیش از هر دولت دیگری الان آقای نتانیاهو در اختیار او گذاشته. درست سعودی‌ها هم در اینجا نقشی دارن، ولی دست اسرائیل هم در دیپلماسی بین‌المللی هم در مبادرت به اقدامات نظامی بازتر از هر کشور دیگری است. در طول یک سال گذشته اسرائیل نزدیک به 120 عملیات نظامی در سوریه انجام داده که قسمت اعظم اونها متوجه انبارها و مراکزی بوده که منسوب به جمهوری اسلامی بوده. بین الملل همکاری آمریکا با اسرائیل میتونه در تعیین تکلیف چیزی که به عنوان خطر امنیتی علیه اسرائیل معرفی میشه از یک سو و به عنوان هدف دیپلماسی تازه، دولت تازه آمریکا محسوب میشه، یعنی کنار گذاشتن قرارداد اتمی با جمهوری اسلامی و به جای اون بستن یک قرارداد جامع‌تر و طولانی‌تر میتونه تحقق پیدا بکنه. این فشارهای دوگانه به نظر من تا به حال از دید خود رؤسای دولت‌ها موفق بوده و به نظر میرسه که آماده ادامه است.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل با رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما همراه بودند در مورد نتانیاهو که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وجود یک انبار هسته‌ای مخفی در کوچه ماهر تهران خبر داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در نیویورک عادل الجابر وزیر امور خارجه عربستان ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های دولت ایران گفت که جمهوری اسلامی هیچ نقشی در جهان عرب ندارد جز آن که از آن خارج شود. نادر صدیقی.
عادل الجابر وزیر خارجه عربستان میگوید که دولت ایران هیچ نقشی در دنیای عرب ندارد جز آن که از آن خارج شود.
Our position is that Iran has no role in the Arab world other than to get out.
آقای الجابر که به دعوت شورای روابط خارجی اندیشکده مستقل در نیویورک سخن میگفت، در اظهار نظر درباره مسائل مهم منطقه‌ای سیاست‌های جمهوری اسلامی را به شدت به باد انتقاد گرفت و آن را به دخالت‌های ناروا در امور جهان عرب متهم کرد.
Iran is the one that is trying to dominate the region.
وزیر خارجه عربستان مدعی شد که این ایران است که می‌خواهد بر منطقه تسلط داشته باشد و به این منظور نیروی قدس و سپاه پاسداران را با هدف ایجاد بی‌ثباتی به سایر کشورها می‌فرستد و همینطور این حکومت ایران است که از تروریسم جهانی پشتیبانی می کند و این همه باید متوقف شود. عادل الجابر در بخش دیگری از سخنان خود درباره ایران و در پاسخ به پرسشی اظهار داشت که دولت ایران طی 35 سال گذشته پی در پی در حال انجام کارهای ناشایست بوده است.
The Iranian position is not sustainable.
وزیر خارجه عربستان با اشاره به دسترسی دولت ایران به میلیاردها دلار پول مدعی شد که او جایی ندیده است که حکومت ایران یک خیابان و یا یک بیمارستان ساخته باشد، ولی برای حوثی‌های یمن موشک فرستاده، به بحرین مواد انفجاری ارسال کرده و به هزینه مردم ایران پول‌ها را صرف جنگ در سوریه کرده است. عادل الجابر اضافه کرد که حکومت ایران به خاطر سیاست‌هایش در میان کشورهای اسلامی و در جهان منزوی شده و وضعیت ایران پایدار نیست. او گفت در خاورمیانه دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاهی مبنی بر زندگی، پیشرفت، میانه‌روی، ابتکار و ارائه خدمات به مردم، و دیگری دیدگاه تاریکی است که نفاق افکنی، تروریسم و تسلط‌گرایی است که مدل ویژه حکومت ایران است. عادل الجابر این همچنین اظهار عقیده کرد که با بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، ایران با فشار فزاینده اقتصادی و سیاسی دست به گریبان خواهد شد. عادل الجابر در بخش دیگری از سخنان خود به بحران یمن اشاره کرد و گفت این جنگی است که به عربستان سعودی تحمیل شده است.
Do we want to give Yemen to the Iranians? No.
وزیر خارجه عربستان گفت که کشورش حاضر نیست یمن را تحویل ایرانی‌ها بدهد و هرگز حضور حزب الله در مرزهای جنوبیش را نخواهد پذیرفت و همینطور کنترل دریای سرخ توسط حزب الله را نمی‌پذیرد، منطقه‌ای که به گفته او 10% از کالاهای مبادلاتی جهان از آنجا عبور می‌کند.
There was no way that we were going to allow a radical militia allied with Iran and Hezbollah.
عادل الجابر افزود که به هیچ روی دولت مطبوع او اجازه نخواهد داد شبه نظامیان تندرویی که با دولت ایران و حزب الله متحدند و به موشک‌های بالستیک مجهزند کنترل یمنی را به دست گیرند که برای جهان اهمیت استراتژیک دارد. دولت ایران اتهام ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن را رد کرده و به نوبه خود عربستان سعودی را به پرورش و گسترش تروریسم در منطقه و جهان متهم کرده است. سخنان وزیر خارجه عربستان بخشی از انتقادهای تندی است که در چند روز گذشته از آغاز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل از سوی مقام‌های مختلف مخالف جمهوری اسلامی بیان شده است. در این میان روز پنجشنبه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان طرح قانونی تحریم ایرانیانی را که صلح و ثبات عراق و یا دولت این کشور را مورد تهدید قرار می‌دهند نهایی کرد و برای رأی‌گیری در صحن مجلس نمایندگان به دبیرخانه این نهاد قانونگذاری فرستاد. در طرح تحریمی که با شماره 4591 در کمیته امور خارجه تصویب شده تاکید شده که تمهیدات قانونی تازه به قانون جلوگیری از بی‌ثبات کردن عراق اضافه می شود که 2 سال پیش تصویب شد.
نادر صدیقی گزارش می داد. پیام صوتی در تلگرام رادیو فردا یا 0042 02 21 12 21 12 یادتون نره. خدا نگهدارتون.